تا بیش از 100 میلیمتر بارش باران رو ما فقط فردا در استان لرستان داشته باشیم، که واقعا از مردم عزیز میخوام برای سلفی گرفتن، برای تهیه خبر، کسانی که شغلشون اصلا خبرنگاری نیست، کاری با خبر ندارن، جانشون رو به خطر نندازن و این کار رو به خبرنگارهایی بسپارن که حرفه‌شون این هست، آموزش‌های لازم رو دیدن.
بله،
اصلا این کار رو انجام ندن، در مسیر رودخانه ها قرار نگیرن، کنارش نرن. اگر در محیط امنی هستن، بر فراز کوه ها هستن و میتونن، چون کوه ها نزدیک هستن به شهرهای استان لرستان و از اینجا میخوان مطلبی رو تهیه بکنن، اشکالی نداره، ولی به هیچ عنوان در مسیر رودخانه ها، در کنار رودخانه ها قرار نگیرن. این توصیه ها رو جدی بگیریم. سیلی که امروز در شیراز اومد و بعضی ها جدی نگرفتن، حاصل همین مطلب بود که این توصیه ها رو جدی نگرفتیم و عملی انجام ندادیم. امیدوارم فردا شب اگر ارتباطی با رادیو گفتگو داشتیم، از تلفات صحبتی نکنیم و بگیم که
همچنان آرامش برقرار باشه و آرامشی پایدارتر به استان لرستان برگرده. متشکرم از شما آقای شیران، گزارشگر استان لرستان. خداحافظ شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. دعوت میکنم در فرصت پیش رو 20 دقیقه همراه باشید با برنامه پرنیان. بعد از این برنامه باز هم با آخرین اخبار از وضعیت آب و هوا و جاده های کشور در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پرنیان رو با هم میشنویم.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمده امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان
به نام خدا. یادت همه روز خوشتر از عید، که این منشأ شادی جهان است. در این بهار سبز و روح بخش، امیدوارم نظر مهر خداوند در دلتان پردوام، کارهایتان بر نظام و نوروزتان فرخنده در ایام باشد. سال نو مبارک. سلام بر شما شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، با برنامه دیگری از برنامه‌های پرنیان در خدمت شما عزیزان هستیم. نوروز یکی از بزرگترین جشن‌های ایرانیان است که از دیرباز در این کشور و کشورهای حوزه تمدنی ایران برگزار می‌شده. بی تردید نوروز و جشن نوروز یک آیین کهنسال همگانی و مربوط به پدیده نوگشتگی سال و دگرگونی طبیعت در میان اقوام مختلف جهان و بومیان ایران پیش از آمدن آریایی‌ها به این سرزمین هم بوده است. برخی آن را محتمل بر رواج آن در هزاره سوم پیش از میلاد می‌دانستند. در دوران اسلامی به ویژه دوران صفویه، جشن آیین‌های نوروزی با برخی از آیین‌ها و آداب اسلامی درآمیخت و رنگ و بو و مفهوم دینی گرفت. موضوع گفتگوی برنامه امشب در خصوص نوروز و استفاده از فرصت‌هایی که این جشن تاریخی به ما میده و شیوه استفاده بهینه از اون با عنوان دیپلماسی فرهنگی نوروز هست. در استودیو در خدمت آقای دکتر شبان میرشکرایی هستیم، مؤسس دبیرخانه نوروز. دبیرخانه نوروز پس از ثبت دوم جهانی روز نوروز در سازمان ملل در تهران تأسیس شد. آقای دکتر شبان میرشکرایی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگر در حوزه فرهنگ مردم، سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای دکتر. در خدمتتون هستیم با موضوع دیپلماسی فرهنگی و همچنین پشت خط جناب آقای دکتر نادر کریمیان سردشتی رو داریم، استادیار و پژوهشگر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. شروع بفرمایید جناب آقای دکتر میرشکرایی. موضوع دیپلماسی فرهنگی و استفاده از میراث بزرگ نوروز رو برای مردم کشورمون.
درود خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، همینطور جناب آقای دکتر کریمیان که ارادت ویژه خدمتشون داریم و تمام اونهایی که هم دستن در کار هستن هم شنونده. عرض به حضور شما که اولین نکته برای اینکه شما بتونید از یک چیزی استفاده بکنید، اون هم در حوزه دیپلماسی فرهنگی، این است که اون چیز رو درست بشناسیم.
بله.
بنابراین ما اول باید بدونیم که نوروز یک روز نیست، نوروز یک هنگام است.
بله.
یعنی یک بازه زمانی است و اون چیزی که ما در فهرست آثار میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسوندیم در واقع بله. این میراث جهانی بشریه، مربوط به یک جغرافیای فرهنگی، یعنی مربوط به یک پهنه است. بنابراین اونهایی که صاحبش هستن، اونهایی که این رو شناختن، اونهایی که باهاش زندگی میکنن، نوروز رو جشن میگیرن، اونها به خوبی میدونن که این داشته هاش چیه، توانمندی هاش چیه. بنابراین ما هم از این موضوع فارغ نیستیم به عنوان کشور ایران و به عنوان یکی از این 12 کشوری که نوروز رو در یونسکو به ثبت رسوندیم، موظف هستیم هم آگاهی افزایی کنیم توی نرسه، یعنی که نسل جدید رو با داشته های فرهنگیشون در حوزه نوروز آشنا بکنیم.
بله.
و هم این که بتونیم تاثیرگذار باشیم در حوزه جغرافیای خودمون. و استفاده از نوروز برای کشور ما تا امروز تا یه حدودی میشه گفتش که انجام شده، یعنی ما در برخی از موارد از ظرفیت‌های نوروز استفاده کردیم، در برخی موارد هم نه.
جناب آقای دکتر نادر کریمیان سردشتی عزیز در خدمتتون هستیم در ادامه صحبت‌های آقای دکتر میرشکرایی، بفرمایید.
با سلام و درود بر شنوندگان محترم عزیز و ارجمند، در راستای این اصطلاح دیپلماسی فرهنگی که فرمودید،
بله،
خب قطعا آیین‌های نوروزی میتونه پرچمدار چنین مقوله‌ای باشه، به سبب این همه تنوع و تکثر قومی که در پاسداشت این آیین تلاش می کنن و به قول ادای دین می نماین.
بله.
یه نکته دیگر اون خدمت و تاریخ این قضیه است که ما یه کمی باید برگردیم به دوره سومریان.
بله.
شما در زبان سومری، در کتیبه های سومری و حتی خود بابلی ها بعد از سومری ها،
بله،
جشن نوروز رو همیشه داشتن و به نام زکموک ازش یاد می کردن و
بله.
بابلی ها تو کتیبه ها اکیتو ازش یاد می کردن که دقیقا معادل همون ماه مارس هست و یا فروردین ما.
بله.
خب آقای میرشکرایی اشاره فرمودن، گفتن آیین‌های پیش از روز نو یا روز اول فروردین و آیین‌های پس از آن،
بله،
حدوداً یک ماه طول میکشه.
بله، فرمودن هنگام است.
بله، چه برای، بله، پیشواز رفتن، چه برای اتمام آن در 13 بدر.
بله.
بنابراین یک سلسله آداب و سننی است که میشه از این آیین ها و از این سلسله آداب و سنن،
بله،
برای همبستگی، برای وحدت، برای امور مشترک فرهنگی و حتی سیاسی بهره برداری کرد.
بله، یعنی هم داخل مرزهای کشور و هم فرامرزی، یعنی این هم این 12 کشور و شاید بیشتر از این عرصه و پهنه‌ای که نوروز رو گرامی می‌دارند. آقای دکتر، من فکر می‌کنم ما از این ظرفیت هم می‌تونیم این همبستگی رو بین این کشورهایی که خودشون رو صاحب نوروز می‌دونن ایجاد کنیم و از فرصت‌هاش برای همه کشورهایی که خودشون رو صاحبش می‌دونن استفاده کرد، و همین که پیام صلح و نودوستی رو که در واقع پیام اصلی نوروز هست به جهانیان بفرستیم در دنیای کنونی که صلح بزرگترین نیاز طبق صحبت‌های قبلی جناب آقای دکتر میرشکرایی.
ببین، خوشبختانه ظرفیت‌های نوروز باید بیش از پیش شناخته بشه. علت اینکه مثلا حتی در کتاب‌های مرجعی مثل کتاب و تاج جایزه بصری وقتی نگاه می‌کنیم، در دوره ساسانی تا اواخر دوره ساسانی ایام نوروز را برای پادشاه جزو روزهای ادای حقوق حاکمیت سیاسی خودشون میدونستن.
بله.
یعنی اگه کسی شکایتی داشت، اگه کسی عریضه‌ای داشت، اگه کسی ظلمی بهش شده، باید پادشاه پاسخگو میشد.
بله.
یعنی در تمام آداب و سننی که در این آیین داره برگزار میشه و بعضیاش امروز زنده است.
بله.
مثل میر نوروزی.
بله.
و لذا بعضیاش هم متروک شده، به قول جائز پادشاه پاسخگوی اعمال خودش بود.
بله.
و معبد معبدان میومد اونجا به قول ادای دین میکرد و احقاق حقوق میکرد از پادشاه، که این یکی از نمادها و نمودهای نوروز بوده در بحث گسترش عدالت و همزیستی و ادای حقوق به شهروندان اون جامعه.
ممنونم آقای دکتر. ما برمیگردیم استودیو، در خدمت آقای دکتر میرشکرایی خواهیم بود و باز هم از صحبت‌های شما بهره می‌بریم. جناب آقای دکتر، ادامه صحبتاتون رو بفرمایید. جناب آقای دکتر،
خواهش می‌کنم. عرض به حضور شما که موضوعی که آقای دکتر فرمودن در مورد دیپلماسی فرهنگی کاملا درسته. و اون چیزی که ما امروز به نظر من باید ازش بهره ببریم اینه که باید کارهای مشترک انجام بدیم. یعنی به طور مثال ما با کشورهایی که الان کشورهای 12 گانه نوروز هستن باید سعی بکنیم گرد همایی‌های مشترک، جشن‌های مشترک، برگزاری دوره‌های حتی آموزشی مشترک.
بله.
به خاطر اینکه عرض کردم ما یکی از چیزهایی که الان باهاش مواجه هستیم ضعف آگاهی کامله. یعنی آگاهی کامل وجود نداره نسبت
به اون. حالا فرمایش شما درسته، میفرمایید که همایش ها، خب شاید این همایش ها باز برای همه مردم قابلیت دسترسی ایجاد نکنه. آیا نمیشه ما از ساخت مستند، فیلم یا فیلم های مشترک این کارها رو انجام بدیم و
اونا بی تردید هست. منتها شاید منظور من از همایش با اون چیزی که شما باش سرکار دارید یک مداری متفاوت باشه. اون
بله.
همایش هایی که به این صورت هست بیشتر با حضور مردمه.
بله.
یعنی میشه گفت یک جور جشن خودش.
درسته. یعنی جشن ملی مشترک.
یک جشن جهانیه.
بله.
اینا جشن های بین المللیه. وقتی شما صحبت از یک اثر جهانی میکنید مثل
درسته.
نوروز، این رو شما نمیتونید به یک فرد، به یک کشور، به یک گروه خاص محدود بکنید.
بله. بله.
بنابراین زمانی هم که میخواین یک برنامه ای رو بذارید و میخواین برنامه مشترک باشه، همه باید توی اون شرکت داشته باشه.
درسته.
و ما یکی از برنامه هایی که داشتیم و حالا تا یه حدودی چند سالی اجرا شده، چند سالی هم نشده، این بوده که هر سال نوروز در یکی از این کشورها جشن در واقع جهانی برگزار بشه توش.
بله.
و مردم حتی از اقصا نقاط دنیا بتونن بیان تو شرکت بکنن.
خب تسهیلاتی هم هستش برای اون مردمی که میخوان بیان و شرکت کنن،
باید گذاشته بشه. بله. این تسهیلات که ببینید، اولین چیزی که مهمه اینه که شما اطلاع رسانی درست بکنی.
بله.
که آدم ها خوششون بیاد و بیان اونجا اون چیز رو ببینن.
درسته.
این به نظر من اولین نکته داستانه.
توضیح بیشتری راجع به نوروزگاه میدین؟
بله بله. ببینید، نوروزگاه یک رویداد فرهنگیه که این در واقع وظیفه‌اش بازشناساندن داشته های فرهنگی در حوزه نوروز.
بله.
و هر کدوم از اقوام از طرف خودشونه.
درسته.
یعنی که یک کار دستوری از بالا به پایین نیست. از اون بخشی از جامعه که در واقع آگاهی بیشتری نسبت به موضوع دارن، شامل فعالان فرهنگی، شامل پژوهشگران حوزه فرهنگ، شامل حتی در واقع بزرگترها، یعنی مثل پیرمردها، پیرزنهایی که از نسل قبلی هستن و دانششون مربوط به اون
در واقع سینه به سینه منتقل
رسیده بوده بهشون و ما به دلیل دنیای سنتی امروز یادمون رفته که از اونها چجوری استفاده بکنیم. اینها جمع شدن و ظرف در واقع دو سه سال گذشته که این کار انجام شده بود، حالا نمیگم همش 100% درست، ولی سعی ما بر این بود که بیشترین راندمان رو داشته باشیم.
بله.
اینها رو در یک محل پر رفت و آمد شهر، مثلا به طور مثال مثل بازار اون شهر،
درسته،
به نمایش گذاشتن و مردم با داشتهای فرهنگی خودشون آشنا شدن. خیلی هم تاثیرگذار بودن.
بله.
و امیدوارم که این اتفاق بتونه در سالهای آینده هم ادامه داشته باشه و اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم که دولت مردهای ما توی حوزه دیپلماسی که به عنوان یک بخشی از مردم هستن خودشون، این آگاهی کامل رو پیدا بکنن و بعد بتونن از این موضوع در برنامه ریزی کشوری و برنامه ریزی بین‌المللی استفاده.
ما همچنان جناب آقای دکتر کریمیان سردشتی رو پشت خط داریم. جناب آقای دکتر، محبت می‌فرمایید ادامه صحبت‌های جناب آقای دکتر میرشکرایی در خصوص همین نوروزگاه و استفاده از این ظرفیت رو بفرمایید.
آنچه که راجع به کلاً آیین‌های نوروزی گفته میشه،
بله،
من فکر می‌کنم نیاز به یک نوع آموزش همگانی هم داره.
بله.
ما خیلی از سنت ها را رها کردیم، بعضی از سنت ها هم هنوز مونده و در بعضی از سنت ها هم بعضی در جغرافیای کشورهای نوروزی هنوز هست و پابرجاست.
آقای دکتر، این سنت نوروز انقدر قوی بوده که خب با وجود حتی مثلا مغول‌ها اومدن یا اصلا حمله‌هایی که به ایران شد بازم حفظ شده، یعنی این که پس خیلی قویه در دل مردمان ایران. حالا این که کم رنگ شده رو ما چطور اینو پر رنگش کنیم؟ به هر منطقه
گفتم که مثلا بس میر نوروزی،
بله،
امروزه به عنوان کارناوال فقط در اقلیم کردستان عراق برگزار میشه.
بله.
که ده ها هزار نفر تو شرکت میکنن.
درسته.
این اگر دوستانی که رفته باشن در ایام نوروز اونجا، این کارناوال هر سال با شکوه‌تر برگزار میشه.
بله.
ببین، آیین ها از سفره نوروزی، هفت‌سین و سبزه و اینها، با موسیقی ها و نواهای نوروزی و نوروزخوانی ها،
بله،
و با آیین های پیش از نوروز و بعد از نوروز، اینها باید مرحله به مرحله همگانی بشه. آیین های نوروزی که رمز هم رستاخیز، هم تجدید حیات، آفرینش، هم اعتدال ربیعیه، به این تحولات طبیعت باید تسری پیدا کنه به تحولات درونی انسان ها.
بله.
اما این آیین ها همچنان که اشارتم شد، قطعا بر اساس اقلیم ها و حوزه های جغرافیایی میتونه متنوع یا متفاوت باشه.
بله.
اما این تفاوت همه به یک ریشه برمیگرده، اون آیین‌های نوروزیه.
بله.
من فکر میکنم رو این مسئله باید بیشتر سرمایه گذاری بشه و البته این مسئولیت در ایران بیشتر هست، چون هم بعضی از شاخصه‌های این آیین‌ها از ایران آغاز شده، ایران فرهنگی مقصودم.
بله بله، متوجه.
امروزی.
بله.
اینا رو باید برجسته کرد، احیا کرد و به جامعه منتقل کرد. یعنی خیلی چیزها، آیین‌ها مخفول مونده، غافل،
بله،
ازش شدیم، ولی احیای این آیین‌ها به نظر من برای سازندگی جامعه و وحدت و همبستگی بسیار مهم و ارزشمنده.
ممنونم آقای دکتر. جناب آقای دکتر میرشکرایی، فرمایش آقای دکتر کریمیان در خصوص اینکه بعضی از سنت ها فراموش شده، وظیفه چه سیستمی یا چه دستگاهی هست که اینها را غبار فراموشی رو از روی این سنت ها بزداید و اینها رو دوباره زنده کنه؟ محبت بفرمایید، فرصتمون کوتاهه، در مدت حداکثر یک تا یک و نیم دقیقه بفرمایید.
بله.
که چطور، وظیفه کیه و چطور میشه این کار رو انجام داد؟
این وظیفه تک تک مردمه، ولی اون کسی که بار این قضیه رو به دوش میکشه در واقع اون بخش پژوهشگرهای فرهنگ هستند.
بله.
و سازمانها و نهادهایی که چه دولتی چه غیر دولتی تو حوزه فرهنگ دارن کار میکنن.
بله.
وظیفه اینهاست. ولی خب اینها هم جزء مردمن.
ضمن
اینکه نوروز تا به امروز که به دست ما رسیده از تمام اون فراز و نشیب‌هایی که شما فرمودین گذشته، اما
بله.
ما در عصری هستیم که یک انقلاب صنعتی در اتفاق میفته.
بله.
یکسان شدگی در تمام دنیا
جهانی متأسفانه
این داره اتفاق میفته و ما همونقدر که یک شبکه مجازی میتونه برای ما تهدید باشه به همون اندازه میتونه فرصت باشه.
بله.
ما موظف هستیم که این داده ها رو، این اطلاعات رو از طریق همین در واقع مجرایی که داره اطلاعات ناقص، اشتباه یا پراکنده میرسونه، از طریق همین اطلاعات صحیح بارگذاری بکنیم.
بله.
مردم آگاهیشون نسبت به داشته هاشون بیشتر بشه. بله. ما اصلا کجای داستانیم که بخوایم نوروز رو نگه داریم؟ نوروز خودش نگه داشته
نگه
میشه,
داشته میشه. بله.
فقط ما موظف هستیم چراغ روشن کنیم.
تأکید شما بله. بیشتر روی آگاهی بله. و آگاهی بخشی بله. هست بله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر شبان میرشکرایی از سازمان میراث فرهنگی و جناب آقای دکتر میرکریمیان. جناب آقای دکتر میرکریمیان از شما خداحافظی میکنم. ما به انتهای برنامه رسیدیم.
خداحافظ شما.
سلامت باشید. متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم تا برنامه دیگه. شب شما بخیر.
جاده زندگی،
تا قوچان پلیس را یادمه که مامور احترام گذاشت، شناخت، سلام علیک کردیم. حدودم چیز در حدود 30-40 کیلومتر به شیروان، من دیگه هیچ یادم نمیاد.
این قصه پرقصه آقای رضاپوره که سال 89 در آغاز سفر برای خودش و خانوادهش اتفاق میفته.
خستگی و خواب آلودگی، انحراف به چپ و منجر به برگ در حال همسرم شد. هیچ وقت یادم نمیره که پرستار و مسئولش گفت که متاسفم.
این جمله تلخ و پارسال خانواده های بیش از 16,000 قربانی تصادفات در کشور شنیدند.
ما پیک فراوانی حوادثمون بعد از ظهر هست، در ساعت 4 بعد از ظهر معمولا تا 12 شب.
جناب سرهنگ امیدوار، رئیس پلیس راه استان:
تعداد حوادث جرحی در راه های استان افزایش پیدا کرده، مجروحین هم به همین شکل تقریبا اونم افزایش پیدا کرده، حدود 10-12%. ما آماری که میگیریم تقریبا حدود 60% از تلفاتمون بین سن 20 تا 40 ساله، یعنی نیروی کارم، نیروی فعالم.
سری به بیمارستان امدادی مشهد زدم، یکی از بیمارستان‌هایی که بخش زیادی از مصدومان تصادفات اونجا بستری میشن. چی شد که سر و کارتون به بیمارستان افتاد؟
خواب افتادم. ساعت 12:30 زدم بغل یک تانکر سوخت. 10 کیلومتری داور زدم. کف پا داغون شد. الان نصف کف پام نیست.
خانه همسرم سرعتش بالا بود و خواب آلودگی. یک لحظه از جاده منحرف شدیم و من و پسرم از ماشین پرت شدیم.
دکتر خانی هستم، مدیر اجرایی بیمارستان سوانه مشهد. به طور متوسط ماهیانه 5200 مراجعه کننده اورژانس داریم که از اینا 2000 خورده ایش، یعنی حدود 40% بیماران تصادفی هستن.
لازم نیست راه دوری بریم، همین که محیط شهریمون رو نگاه کنیم میشه ریشه بسیاری از حوادث تلخ در رانندگی رو دید.
حالات خیابونه اصلی همه پارک دوبله.
تا حالا بدون گواهی نامه پشت ماشین نشستی؟
بله. دیگه لازم بوده بعضی وقتا اضطراریه باید بریم.
مدام گوشی دستشونو، یعنی دیگه مثلا یک سری لایو و استوری و این داستانا،
مثلا میخوان بپیچن سمت چپ دیر میپیچن، میخوان بشن سمت راست دیر میپیچن، یا مثلا میخوان بپیچن سمت راست بعد از اینکه میخوان بپیچن راهنما میذارن.
قانون وجود داره اما از فرهنگ رانندگی و آموزش خبری نیست. چگونگی اعمال قانون منو به دادگاه پیشگیری از تصادفات و رفتارهای رانندگان پرخطر کشوند. اونجا کسایی رو دیدم که از قانون هم طلبکار بودن.
ماشین چینا که من نمیتونم مثل 50 سال پیش مثل گاری راه برم. پلیس بدون هیچ دلیل شما دارید حرکت میکنید، به شما ایست میده. شما نباید وایستی.
برای چی من 80 تا برم؟
چند تا
من دوست دارم ماشین بخرم 3 میلیارد 300 تا بخوام سرعت برم تو همین مملکت.
در ایران درست هممون گواهی نامه داریم ولی مهارت نداریم.
آدم بابا بشن.
در پایانه مسافه بری معراج هستم کنار چند تا از راننده های عزیز.
استراحتی نداریم.
تایمی که شما از اینجا میخوای بری تا تهران شما برنامه ریزی کردی که مثلا در عرض 12 ساعت برسی تهران از موقع حرکت این ماشین. خب اگر راننده بخواد داخل مثلا بره یک مسافرخونه یا بره داخل یک استراحتگاه عمومی تو کنار جاده استراحت بکنه، شما سر وقت میرسی؟
واسه اینکه انرژی بگیریم استفاده کنیم، یک استراحتی تو پارک‌های شهرها می‌کنیم ولی بین جاده استراحتگاهش استفاده نمی‌کنیم.
دستشویی‌هاشون خرابه، ورودی پول می‌گیرن ولی همونا رو تعمیر نمی‌کنن، پولشو به جیب خودشون می‌زنن. اصلا رعایت نکردن مثلا نظافت
در استان خراسان رضوی، مشخصا در خصوص حوادث واژگونی، مهمترین اقداماتی که باید انجام بشه اقدامات زیرساختی در حوزه استراحتگاه‌ها هست. استان خراسان جنوبی به سمت مشهد مقدس تقریبا فضایی برای استراحت و ایستای بین مسیر رو برای رانندگان نداریم. در مسیر شمالمون هم خب حالا یک دو تا فضا تعریف شده است، منتها باز اون فضایی رو که فضای مناسبی باشه و راننده رو مجاب بکنه بخواد استراحت بکنه تا 40 کیلومتری مشهد نداریم. روستاهایی که به هر حال ظرفیتی دارن میشه ازشون استفاده کرد، باید بیاد و از اون فضا استفاده بشه.
ما گفتیم محل‌هایی که مجازه و میتونیم به هر حال از اون محل‌ها عبور بکنیم کدوم محل بود؟
اینجا مکانیه که مسئولش دغدغه فرهنگسازی و آموزش داره.
اولین پارک ترافیک سرپوشیده ایران هست.
متولی این مؤسسه همون آقای پلیسیه که بزرگترین ضربه زندگیشو از تصادف خورد.
با رویکرد پیشگیری از حوادث برای همه خانواده ها داره. هزینه آموزش 20 برابر کمتر از هزینه درمان صدمات ناشی از حوادث رانندگی.
اینجا چرخ‌دنده ها در مسیر سلامت حرکت می کنند.
ما کمربند ایمنی کودک رو که در آیپاس 2016 برها توی جشنواره برها لوح تقدیر گرفته و اولی اون جشنواره هم بودیم، اولین بار طراحی شده. الان با افتخار میتونیم بگیم عمسنج آج لاستیک ها رو توی ایران نه توی آسیا داریم میزنیم.
آقای پلیس داستان ما در کنار فرهنگ سازی دست به کار شده برای تولید کالاهای ایرانی برای حفظ سلامت مردم.
ما بحث چراغ های آذرخشی رو داریم. این چراغ ها قبلا در انگلستان، چین، آلمان به هر حال تولید میشده. تکنولوژی رو به صورت معکوس در آوردیم، اومدیم بومیش کردیم که فقط با یک کلید بتونن روشن و خاموش بکنن و تو وقت طلایی بتونن استفاده کنن.
هر خانواده ایرانی به نوعی داغدار حوادث جاده است. 16,000 قربانی تصادفات جاده‌ای در کشور گواه این ادعاست. شاید آموزش مهارت‌ها بهترین علاج قبل از وقوع باشد.
تهیه کننده و گزارشگر سارا اکبری، صدا بردار مهدی افتخاری، گوینده تیتراژ احسان کاشانی. با تشکر از جناب سرهنگ حسین رضاپور، جناب سرهنگ هادی امیدوار، رئیس پلیس راه خراسان رضوی، ریاست محترم بیمارستان امدادی مشهد، کارکنان پایانه مسافربری معراج و کلیه کسانی که ما را در ساخت این برنامه یاری کردند. تولید در صدای خراسان رضوی، بهمن 97.
شبتون بخیر دوستان خوبم. سازمان هواشناسی در اخطاریه‌ای اعلام کرد که رگبار باران همراه با رعد و برق، وزش باد شدید و وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها و بارش برف و همینطور لغزندگی جاده های کوهستانی در استان های خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان، غرب یزد و جنوب قم احتمالش بیشتره. بارش باران و در ارتفاعات بارش برف، لغزندگی در جاده‌های کوهستانی و برفگیر استان‌های مرکزی، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان و همینطور بارش